درود بر همه شما هموطنان عزیز، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همراه هستید با برنامه هوادار از شبکه رادیویی ورزش، در حالی که رسیدیم به ساعت 11. لطفاً تا پایان برنامه 11:30 این برنامه رو بشنوید. اما میخوایم بریم سراغ نقل و انتقالات فوتبال کشورمون که در پیام‌های کوتاه هم تعدادی از عزیزان سوالاتی داشتن و این بخش از برنامه رو بشنوید. آقای قاسمی در این زمینه برای شما صحبت خواهند کرد. زمان نقل و انتقالات فوتبال هم دیشب به پایان رسید آقای قاسمی.
بله، ساعت 12 شب پنجره نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی ایران بسته شد و تنها تیم‌ها میتونن از بازیکنان آزاد حاضر در فوتبال کشورمون استفاده بکنن و البته یه مقداری هم کار سخت شده دیگه، یعنی برای به دست آوردن بازیکنایی که در شرایط مطلوب قرار دارن و همین بحث آزاد بودن رو دارن، انگشت شمار هستن نفراتی که خارج از لیست انتقال نقل و انتقال باقی موندن. برای من خیلی جالبه توی فوتبالی که آپشن میگن، اصطلاحا بند یا تبصره قراردادی میگن، برای دروازه‌بان بند قرارداد قرار میدن که اگر شما گل نخوری فلان قد بهت پول میدیم، چون میدونید که توی دنیا اساسا دروازه‌بان میاد وای میسه تو دروازه که گل بخوره، فقط تو ایرانه که این اتفاق نمیافته. یا مثلا برای مهاجم آپشن قرار میدن شما اگه گل بزنی بهت پول میدیم، چون توی دنیا باز مهاجم قرار نیست گل بزنه که قراره بشینه طرفدار رو نگاه بکنه تو زمین. و خدمتتون عرض بکنم تبصره قرار میدن که اگر ما پیشنهاد خارجی داشتیم مثلا اینقدر میدیم میریم. خب توی دنیا بازیکن بازی میکنه که نقل و انتقال بهتری نداشته باشه. یعنی میخوام بگم وقتی این مسائل رو آدم میشنوه دلش میخواد با سر بره توی تیر دروازه، حالا نمیگم توی دیوار، بره توی تیر دروازه، به خاطر اینکه همه چیز به نفع در وهله اول دلال، مدیران دلال صفت دور از جون بعضی از مدیرایی که ما داریم و بازیکنای کم مصرف و بیکیفیتی که خودشون میدونن ارزششون چقدره و به واسطه همین بیارزش بودن همدست میشن با یه تعدادی از دلالا که قیمت خودشون رو بالا و بالاتر ببرن و تیمهای ما رو به معنای واقعی کلمه ورشکسته بکنن، چون فوتبال ما ورشکسته است و اگر دست دولت و حمایتهای دولتی از پشتش برداشته بشه اساسا چیزی نداره برای ارائه کردن. اما در همین شرایط هم شما میبینید تیم‌ها سر دست میشکنن برای اینکه بخوان بازیکن بگیرن، بی اینکه بدونن گردش مالیشون چقدره، بدونن چقدر تراز مالی مثبتی دارن. میگن ما که نمیخوایم بدیم، سیستم دولتی حاکم هست و این پول‌ها به هر حال جابجا میشه، ضمن اینکه اون بازیکنی هم که 5 میلیارد قرارداد میبنده خودش میدونه ارزشش 1 میلیارد هم نیست، 30% اون 5 میلیارد هم که بگیره میشه 1.500، پس کلاهشو میندازه هوا. در این شرایط شما ببینید که مثلا یه دروازه‌بان تو یه تیمی میگه چون فلان رقیب برا من اومده من میخوام برم، یه مدافع میگه چون فلان رقیب اومده من میخوام برم، یه مهاجم به همین ترتیب. یعنی اساسا بحث رقابت درون تیمی توی فوتبال کشور ما زیاد معنا و مفهومی نداره. با این حال شب گذشته اون چیزی که ذهن هوادارا رو درگیر کرده بود توی باشگاه بزرگ این بود که سید حسین حسینی از استقلال جدا نشه که نشد، مون تا در کنار رشید مزاری برای تیم استقلال تلاش بکنه. باز استقلال رفته به سمت استفاده از دو گزینه تقریبا نزدیک و تراز اول. از این مسئله خاطره خوبی ندارن استقلالی ها در ادوار مختلف، زمانهایی که مهدی رحمتی، طالبلو، خدمتتون عرض کنم بابازاده، غلامپور، عابدزاده و خیلی از گلرهای دیگر رو داشتن، در واقع خاطرات و حس خوبی از این داستان ندارم، ولی باید مدیریت بکنن. شاهین طاهرخانی از استقلال جدا شد، باز از اسم پرسپولیس و حضور در باشگاه پرسپولیس استفاده شد، بلکسی هم اتفاق افتاده. یعنی خیلی وقتا بازیکن‌ها گفتن مثلا استقلال منو میخواد، در حالی که استقلال نمیخواسته و رفتن یه قرارداد خوب بستن.
بله. از نامش استفاده کردن.
بله، از نام پرسپولیس استقلال خوب استفاده میکنن، یاد گرفتن دیگه به کمک دلالا و مدیرایی که بلدن این کار رو انجام بدن. چون میدونید دیگه مثلا خیلی وقتا هم مدیرها توی باشگاه ورزشی ما میان صحبت از ورشکستگی و نداری و حساب‌های خالی میکنن، اما انقدر لابی میکنن برای اینکه بیان بشینن روی اون صندلی. پس چه آورده‌ای براشون داره خدا میدونه. شاهین طاهرخانی رفت دقیقه 90 به تیم پیکان ملحق شد، آنچه که در خبرها اومده. پرسپولیسی‌ها عیسی آل‌کثیر رو خارج نکردن لیستشون، تو لیست خودشون نگه داشتن و منتظرن تا محرومیت 6 ماهش تموم بشه، اما مهدی خانی رو به خدمت گرفتن، مهاجم جوونی که کیفیت خوبی داره. باید ببینیم یحیی گل‌محمدی و همکاراش چقدر میتونن روش مدیریت بکنن، برخلاف آنچه که توی شهر خودرو اتفاق افتاد. سایر تیم ها هم نقل و انتقالات خودشون رو به پایان رسوندن. مثلا پرسپولیسی‌ها دنبال فرشاد فرجی بودن، اما مهدی رحمتی وایستاد، دیگه این بازیکن تاثیرگذارش رو از دست نداد. امیر روستایی هم از پرسپولیس به پیکان رفت، بازیکن جوانی که بلافاصله تا رفت توی پیکان توی بازی تدارکاتی تونست گل هم بزنه. خیلی زیاد جابجایی صورت گرفت، برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا که در دوران کرونا به واسطه مشکلات مالی نتونستن یا نخواستن که هزینه های زیادی رو انجام بدن، اما تو فوتبال ما خیلی جابجایی صورت گرفت و جز پدیده‌های نادر دنیای فوتبال هست. حالا باید منتظر باشیم ببینیم اثر بازیکنان در هفته دوم به بعد به چه ترتیب هست. عباس دادر هم فراموش کردم بگم که بالاخره تراکتوری‌ها قراردادش رو ثبت کردن و حالا باید منتظر باشیم عباس دادری که توی نساجی خوب کار کرده بود در قالب یک تیم پرطرفدار و بین‌المللی مثل تراکتور ببینیم چه عملکردی رو بروز میده.
بله امروز هم باید بازی بکنه دیگه.
بله. تمام بازیکنانی که قراردادشون ثبت شده اجازه بازی کردن رو دارن. ولی باید ببینیم که سرمربیان تیم ها استفاده میکنن از بازیکنان یا خیر. عباس داده چنانچه با صلاح الدین علی منصوریان در ترکیب قرار بگیره، مسابقه‌ای که قرار رادیو ورزش پخش بکنه، بازی تیم‌های نساجی و تراکتور حداقل به واسطه حضور او میتونه خیلی
جذاب باشه، چون بحر. در واقع مقابل تیمی بازی میکنه که قبلا در اون بحر. تیم بوده. خب در این بخش از برنامه میریم سراغ هواداران در آن سوی مرزها و آشنای بیشتر ما و شما با تیم و هواداران باشگاه سلتیک اسکاتلند.
باشگاه فوتبال سلتیک. باشگاه فوتبال سلتیک یک باشگاه حرفه‌ای فوتبال در پرمیرشیپ اسکاتلند است که در شهر گلاسکو در کشور اسکاتلند قرار دارد. سلتیک در سال 1887 با هدف کاهش فقر و تنگ دستی جمعیت مهاجران ایرلندی در قسمت شرقی گلاسکو بنا نهاده شد. آنها نخستین بازی خود را در ماه مه 1888 و در قالب یک بازی دوستانه مقابل رنجرز برگزار کردند که با نتیجه 5-2 به سود سلتیک خاتمه یافت. سلتیک جایگاه خود در فوتبال اسکاتلند را با 6 قهرمانی متوالی لیگ در دهه نخست قرن 20 تثبیت کرد. دهه طلایی باشگاه در طی دهه‌های 1960 و 70 میلادی تحت هدایت جک استاین رقم خورد، جایی که آنها موفق به کسب 9 عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ و قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا در سال 1967 شدند. سلتیک در تمام طول تاریخ خود با لباس سفید و سبز به میدان رفته است. سلتیک 50 بار فاتح لیگ سراسری اسکاتلند شده است. آخرین قهرمانی سلتیک مربوط به فصل 2018-2019 است که 8th قهرمانی پیاپی آنها است. سلتیک 38 بار فاتح جام حذفی اسکاتلند و 18 بار قهرمان جام اتحادیه اسکاتلند شده است. بهترین فصل تاریخ باشگاه در فصل 1966-67 رقم خورد، جایی که سلتیک به عنوان نخستین تیم بریتانیایی موفق به قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا شد. سلتیک در آن فصل همچنین موفق به قهرمانی در لیگ سراسری اسکاتلند، جام حذفی اسکاتلند، جام اتحادیه اسکاتلند و جام گلاسکو شد. آنها در سال 1970 به فینال جام باشگاه‌های اروپا و در سال 2003 به فینال جام یوفا رسیدند که در هر دو فینال شکست خوردند. سلتیک رقابت دیرینه و شدیدی را با تیم رنجرز دارد. رقابت این دو تیم که با عنوان اولد فرم نیز شناخته می شود، از دید برخی بزرگترین شهرآورد جهان به شمار می رود. رقابت بین این دو رنجرز و سلتیک گلاسکو و هواداران آنها علاوه بر فوتبال به مذهب و سیاست نیز مربوط می شود. به طور سنتی سلتیک باشگاه کاتولیک ها و رنجرز باشگاه پرتستان ها محسوب می شود. رنگ سبز و سفید پیراهن باشگاه سلتیک نمادی از رابطه این تیم با ایرلند جنوبی و مخالفت این تیم با پیوستن اسکاتلند با بریتانیا است و از رنگ قرمز، سفید و آبی باشگاه رنجرز نمادی به تعلق این تیم به بریتانیا قلمداد می شود. اما برای بسیاری از طرفداران این دو تیم چنین نزاع‌های سنتی بین دو باشگاه اهمیت خود را از دست داده، اما نفرت این دو باشگاه از یکدیگر همچنان باقی مانده است. در سال 2011 در حاشیه دربی گلاسکو 257 نفر دستگیر شدند که رکوردی جدید در این زمینه به حساب می آید. در واقع می توان چنین ادعا نمود که فلسفه وجودی هر یک از این دو باشگاه بیش از همه در تنفر از تیم دیگر نهفته است. تعداد هواداران باشگاه در سال 2003 در حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان تخمین زده شده است. همچنین بیش از 160 کانون هوادار سلتیک در 20 کشور جهان وجود دارد.
بله، این هم یکی دیگر از بخش‌های برنامه هوادار که تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان فرصت دارید که در سوال نظرسنجی ما مشارکت داشته باشید. بفرمایید که در پایان مسابقات هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون کدام سه تیم در بالای جدول قرار خواهند گرفت. به سامانه پیام کوتاه ما 30306 میتونید پیامک بزنید. محمد رضا تاجیک از ورامین گفتن پرسپولیس، استقلال و گلگهر. جواد نجفی از قائم شهر گفتن نساجی، شهرخودرو و پرسپولیس. عبدالله آدمی از همدان گفتن پرسپولیس، سپاهان، گلگهر. صداقت کامکار از شیراز گفتن پرسپولیس، استقلال، فولاد خوزستان. اکبر کریمی از شاهینشهر، گلگهر، نساجی و استقلال. زری صادقی راد از استان گلستان گفتن پرسپولیس، فولاد و نساجی. رسول محمدی تراکتور ماشین سازی و شهرخودرو رو گفته. مهدیار حاجیوند و سید محمد میر عزیزی از عراق هم گفتن پرسپولیس، فولاد و شهرخودرو. ساعت 11:13 است و ارتباط ما برقرار شده در این لحظه با آقای دکتر فرید فتی که در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت خواهند کرد. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه هوادار.
خیلی ممنونم ترکا خانم مرادی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه هوادار عرض سلام و وقت بخیر دارم. بنده خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب چند وقتیه که یک سری جریان‌های هواداری مسموم در فضای مجازی با ارائه گزارش‌های غلط و ضد منافع ملی در واقع جورایی چهره فوتبال کشورمون رو در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی دارن تخریب می‌کنن. ما امروز از شنوندگان عزیز برنامه‌مون و از هواداران محترم خواستیم که در این زمینه نظرهای خودشون رو با ما در میون بگذارن که حمله کردن به تیم رقیب، اون هم از طرف هواداران توی سایت‌های رسمی، چقدر میتونه منافع فوتبال کشورمون رو به خطر بیاندازه، یا دوستان چطور این موضوع رو ارزیابی میکنن؟ آقای دکتر، واقعا چه عواملی باعث میشه که چنین اتفاقاتی در فضای مجازی بیفته؟
خیلی ممنونم از شما و موضوع خوب برنامه. من سعی کردم که از جنبه‌های مختلفی این موضوع رو بررسی بکنم، مطالعه بکنم که خدای نکرده مطالبی که گفته میشه خیلی حاصل نظرات شخصی صرف خود بنده نباشه. از دو جنبه کلی میخوام به موضوع نگاه کنم، یکی جنبه هواداران، جنبه بعدی از جنبه مدیران و داخل باشگاه. خب از جنبه هواداران میخوام به چهار بخش تقسیم بکنم. مسئله اصلی به نظر من هویت هواداری باشگاهی هست. این یه تحقیقیه که ثابت شده و ما هر کاری هم بکنیم نمیتونیم جلو این رو بگیریم. ببینید، افراد هویت‌های مختلفی دارن. ما یک هویت مثلا مذهبی داریم، یک هویت قومی داریم، یک هویت هواداری و باشگاهی داریم، یک هویت ملی ورزشی داریم مثل تیم ملیمون. خب تحقیقات ثابت کرده که هویت باشگاهی یک هویت قوی‌تری نسبت به هویت ملی هست و جایی که هوادار احساس کنه که هویت باشگاهیش به خطر میفته، حاضر هویت ملی ورزشی خود، هویت ملی ورزشی میگم، ما ذهنمون به مرزها و وطن و اینها نره، منظور تیم‌های ملی ورزشی یا مثلا فدراسیون فوتبال یا مثلا مسائلی از این قبیل رو حاضرن فدا بکنن در برابر هویت باشگاهی و این خب یکی از عامل‌های تشدید کننده است که اثر میذاره. بعضی وقتا هوادار ممکنه رفتاری بکنه که احساس میکنه به نفع تیمش هست ولی ممکنه به ضرر وسایل ملی و کشورش هم باشه. این از جنبه اول. جنبه دوم به ماهیت شبکه‌های اجتماعی برمیگرده. یه مثال اگر بزنم راحت تر میتونیم این رو بررسی بکنیم. یه زمانی شما میخواستی شرط بندی کنی توی فوتبال، مثلا 40 سال پیش، باید میرفتید امجدیه یا همین شیرودی، زیر ساعت ورزشگاه یه جایی بود که شرط بندا جمع میشدن و یک سری اصول قواعد برای خودشون داشتن. مثلا یه بچه 10 سال اگه میرفت میگفت من میخوام شرط بندی کنم، میگفتن بچه تو بس من اینجا چیکار میکنی؟
بله اصلا راش نمیدادن.
اما شبکه‌های اجتماعی الان باعث شده اینترنت، یه بچه 10 سالم تو خونه میشینه شرط بندی میکنه که به نظر من، حالا یک بار هم تو برنامه اینو بررسی کردیم، باز هم نیاز بررسی میشه، مشکل خیلی اساسی شده. بحث مربوط به هواداریم الان همین هست. من مثال میزنم، خود خواهرزاده من فکر کنم 10-12 سالش شهرنده هوادارم هست، یه پیج اینستاگرامی هواداری یک باشگاه رو داره. خب من به این بچه 10 ساله چجوری بخوام بیام هویت ملی رو توضیح بدم و بگم برخلاف منافع ملی داری رفتار میکنی؟ خب شبکه‌های اجتماعی باعث شده که هر فردی با هر سنی شرایطی، این رو هم در نظر بگیریم، شما کافیه 500 نفر باشید، نمیخوام بگم مثلا چند میلیون نفر، 500 نفر اگر حتی مخالف کشور در خارج از کشور باشن، میتونن راحت برن زیر شبکه، زیر صفحه مثلا AFC و یک جریان ایجاد کنن. بله. شبکه‌های مجازی مشکل رو دارن متاسفانه. بحث سوم اینه که واقعیت اینه که همه دنیا هم همینه. من یادم میاد 2 سال پیش وقتی مسی از 30 متری با کاشته گل زد به لیورپول، گری لینکر و فردینان که خب انگلیسی هستن و اسطوره منچستر، خوشحالی کردن تو استادیو. یعنی اینکه خب اینها هم برخلاف ملیشون بود. بحث باشگاهی و ملی الان با توجه به اون دهکده جهانی اینها یه ذره شرایط نسبت به قبل عوض شده. ببینید من این مسائل رو که میگم از جنبه علمی دارم نگاه میکنم، ممکنه نظر فردی خود منم این نباشه، بنابراین سعی میکنم چیزی رو که واقعیت داره و موجود هست. بحث چهارم تو بحث هواداری هم فعالیت خیلی بالای ایرانی ها تو این شبکه‌های مجازی هست. حتی میبینی که AFC هم این رو فهمیده و به هر بهونه ای سعی میکنه یک چیزی از ایرانی ها بذاره، ایرانی ها رو جذب کنه. حتی من امروز یک مصاحبه خوندم، استرماشنی گفت من فقط به خاطر هواداری استقلال اومدم اینستاگرام زدم. یعنی این نشون میده که ایرانی ها حضور خیلی پررنگی دارن. من یادم هواداری الهلال هم خیلی دوست داشتن النصر جلوی پرسپولیس ببازه و توی مثلا یک شبکه مجازی دیگه که فیلتر من اسمشو نمیارم، خیلی کاریکاتورهای مختلفی از باخت النصر منتشر کردن، ولی خب شاید حضور اونها در این شبکه مجازی که اینا پیج دارن زیاد نیست، خیلی به چشم نمیاد. اینها مسائلی هستند که در مورد هوادارا من هم واقعا به این اذعان دارم که لطمه میزنه به منافع ملی ما، ولی خب چیزی هست که اتفاق میفته و گرفتن جلوی این کار بسیار بسیار سختی. پس ما چیکار باید بکنیم؟ ببینید اینجا که به جنبه دوم وارد میشیم، مدیران و خود باشگاه. فرض میکنیم یه پدری معتاد هست، بعد یه فرزند 5 سالش تو جمع مهمونی میگه پدر من معتاده و این فرزند مورد مؤاخذه قرار میگیره. مشکل اینجا این فرزند نیست، به نظر من مشکل اون اعتیاد است. به نظر من باشگاه های ما انقدر آتو و مشکلات حرفه‌ای‌گری دارن که جناب قاسمی هم امروز به چند تاشون اشاره کرد، اینها هست که مشکل هست، نه بیان مشکل. من اتفاقا شاید حالا من رو به محکوم بکنم به یک سری چیزا، ولی بعضی وقتا هم خدا رو شکر حالا بعضی از تماشاگران میرن این چیزا رو مینویسن که این مدیرا یه ذره حواسشون رو جمع کنن. ببین من به خاطر ماهیت کاری و مطالعاتی خودم یک سری اطلاعات زیادی از باشگاه‌های فوتبال کشورم در جمع مدیریتی دارم و برای بعضی از این اطلاعات باور کنید من اگر اینجا بشینم گریم بکنم پشت رادیو، کار بیهوده‌ای نکردم. اتفاقایی که میفته و خیلی از این اتفاقا اولا توسط خود مدیران و عوامل باشگاه اتفاق میفته و ثانیا توسط خودشون هم منتشر میشه.
درسته؟
یعنی خود ما چند روز پیش توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی اصلا ثابت شد که خود مثلا مدیر عامل سابق این اطلاعات رو داده به رسانه‌ها. به نظرم اون جنبه رو بیشتر ما باید حواسمون باشه. باید اون پدره اعتیاد خودش رو برطرف کنه، نه اینکه بگه آقا بچه چرا میدوی به همسایه میگی مثلا پدر من اعتیاد داره. و تو این جنبه باید خیلی زوم کنیم. سازمان های نظارتی واقعا باید ورود بکنن. من امسال اطلاعاتی از چند تا باشگاه شنیدم، واقعا سرم سود کشید. خانم مرادی، بازیکنی که قرارداد داره برای امسال و رقم ایکس رو امضا کرده، گفته من برای ایکس سال 99 برای باشگاه ایگرگ بازی میکنم، خود مدیر عامل اومده و برای امسال قراردادش رو 3 برابر کرده. یعنی شما ببینید که چه اتفاقی میفته. بازیکن خودش هم امضا زده که با این قرارداد بازی میکنم، ولی مدیر عامل خودش اومده قرارداد رو 3 برابر کرده، یا مسائل دیگه. حالا اینها میره و رسانه‌ای میشه. به نظرم هوادار شاید مظلوم‌ترین فردی که این وسط
بله.
مورد مؤاخذه قرار میگیره. نباید این کارو بکنن، کار زشتیه، ولی با توجه به مسائلی که گفتم خیلی سخته بشه جلوش بگیره.
بله، اتفاقا من میخواستم که در خصوص کنترل و نظارت هم صحبت بکنیم که آیا واقعا میتونیم نظارتی در این زمینه داشته باشیم، یا اساساً سازمان‌های نظارتی میتونن ورود بکنن و جلوی این کار رو بگیرن، که حالا شما در صحبتاتون اشاره کردید موضوع شاید فراتر از این جور چیزها باشه و به نظر میرسه که یک کار جمعی هست، یک کار گروهی هست و فقط هم این گره به دست یک نفر باز نمیشه. همه باید حواسشون جمع باشه. بله،
صرف خانم مادی، اینم باید توجه کنیم، مثلا باشگاهی مثل استقلال و پرسپولیس از بودجه ملی دارن ارتزاق میکنن.
بله.
اگه باشگاه خصوصی بودن خب اونجا هم باید نظارت میشدن، ولی اینجا که داره از پول این مردمی که ما میبینیم هزارا مشکل دارن و دارن این کارا رو انجام میدن، خیلی باید نظارت دقیق‌تر باشه و قطعا این کارا هم داره صورت میگیره و اینجوری هم نیست نظارت نشه. نظارت داره میشه و امیدوارم که به قول شما یه همت همگانی بشه، رسانه، بخشای نظارتی، باشگاه‌ها، هواداران، همه دست به دست هم بدیم، زیرا در نهایت این حقوق همه ماها هست که تضییع میشه. اگر پرسپولیس محروم بشه، استقلال محروم بشه، چه من پرسپولیسی باشم چه استقلالی باشم، اون پرسپولیس که میخواد اون جریمه رو بده، بخشی از درآمد و هزینه من استقلالی رو هم داده، و برای همین خیلی هر چه ورزش ما پیشرفته تر توسعه یافته تر باشه به نفع همه ما خواهد بود.
همینطوره. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر فرید فتحی، استفاده کردیم از صحبتاتون و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، خدا نگهدارت.
با سلام و صبح بخیر. من دوستی دارم به نام آقای فرزاد گنبرزاده، از آن طرفداران 300 آتیشه استقلال در منطقه آزاد ماکو. وقتی پرسپولیس بازی داره در جام باشگاه‌های آسیا، از طرفداران پرسپولیس میشه و ما هواداران پرسپولیس را هم تشویق میکنه که حتما پرسپولیس پیروز میشه و ما را امیدوار میکنه. به نظر بنده اصلا تخریب حریف به نفع فوتبال ایران نیست و باعث میشه که کشورهای دیگه با دید دیگر به فوتبال ایران نگاه کنن. با تشکر، حسین سلمانزاده از منطقه آزاد ماکو.
با سلام خدمت عزیزان شبکه ورزش و کارشناس محترم و خصوص فرمایشاتتون، میخواستم عرض کنم یک مقدار جهتگیری ها رو به افراد یا خبرنگارها متأسفانه مسئولین ما میدن. وقتی مسئولین میان تو پیجاشون، تو پستاشون از یک تیم طرفداری میکنن، در واقع میان یک حالت جانبداری و یک خطه‌ای ایجاد میشه که امکان نداره گاهن به قول شما اسم رقابت و یه حالت مغرضانه پیدا کنه. با سپاس از شما، فلاح هستم از دانشگاه.
سلام عرض میکنم خدمتتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم خدمت کارشناستون بگم، اگر بحث تخلف باشه، هر نهادی چه داخلی چه خارجی ورود کنه که جلوی اون تخلف رو بگیره، واقعا به نظر من مثبته. شاید بعضی از نهادهای داخلی نه قدرتشو داشته باشن، نه تواناییشو داشته باشن، نه اینکه همتی باشه برای اینکه بخوان جلوی تخلف رو بگیرن. پس بهتره که نهاد خارجی وارد بشه. ولی اون بحث که کارشناستون میفهمن که بحث خصوصی درد و دل دو نفره، آقا درد و دل اصلا بحثش فرق داره که بخواد رسانه‌ای بشه. تخلف داستان دیگه است. اگه ما واقعا میخوایم جلوی تخلف رو بگیریم، چه نهادهای خودمون بگیرن چه نهادهای خارجی، هیچ ایرادی نداره. اگر نهادهای خودمون تواناییشو داشته باشن، صد البته بهتره که خودمون این کارو بکنیم. ولی وقتی چند سال میبینیم که آقا نهادهای داخلی واقعا همینطور نشستن هیچ کاری نمی‌کنه دست به دست گذاشتن. بالاخره باید یه نهاد بزرگتر بالاتر بیاد و ورود بکنه توی این قضیه. به نظر من نظر کارشناستون توی این قضیه زیاد نظر جالبی نبودش. ممنونم ازتون. هومن هستم از کرج. قربون شما. خدا نگهدار. خدا
خیلی ممنونم از شما عزیزان. دقایق پایانی برنامه هوادار رادیو ورزشه. من باز هم میرم سراغ پیام های کوتاه شما و بعد هم جمع‌بندی خواهیم داشت در خصوص موضوع برنامه. حمید باهو از قائم شهر گفتن که سه تیم بالای جدول در پایان مسابقات هفته دوم نساجی، پرسپولیس و فولاد خواهد بود. امیر رضا اصلانی از تبریز تراکتور، گلگهر و ماشین سازی رو گفتن. حسین شعبانی از کرج استقلال، سایپا شهر خودرو. دیگر دوست ما بهمن رستمیان از قائم شهر هم گفتن استقلال، پرسپولیس، نساجی. ابراهیم حسینی از تهران استقلال، شهر خودرو و نساجی رو گفتن. آقای هادی از تهران نساجی، استقلال و شهر خودرو. دوست دیگر ما جواد دوراندیش از مشهد استقلال، شهر خودرو، نفت آبادان. کاظم طاهری از توی سرکان پرسپولیس، تراکتور، گلگهر. خالد غمگین از ماکو گفتن که به نظر من گلگهر، فولاد و شهر خودرو خواهند بود. و رسول محمدی هم گفتن تراکتور، ماشین سازی، شهر خودرو. خیلی از شما سپاسگزارم دوستان عزیز که در سوال نظرسنجی مشارکت میکنید. آقای قاسمی در خدمت شما هستیم و صحبت‌های پایانیتون در خصوص موضوع برنامه و تلفنی که شنونده عزیزمون کردن.
یاد گرفتم توی دورانی که توی رادیو ورزش کار کردم به صورت مستقیم پاسخ شنونده‌ای رو ندم که اگر کلام من رو یا حرفای من رو نقد می‌کنه. کاملا معتقدم که فضای بازیه و همه دوستان حق اظهار نظر دارن، چه موافق چه مخالف، و برای من قابل احترام نظر این دوست عزیز. اما یه نکته رو به صورت کلی عرض میکنم. امروز مهمترین مسئله دنیای ما بحث کروناست. وقتی که وزارت بهداشت میاد اشاره میکنه میگه شما از ماسک استفاده بکنید و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، این میشه مبنای اصلی مقابله با کرونا. حالا شما در نظر بگیرید وقتی که توی فضای وارد میشین 80 میلیون ایرانی پزشک هستن، پزشک حاذق. یکی میگه آزیترومایسین بخور، یکی میگه روتارین استفاده بکن، یکی میگه
برو سراغ دمنوش،
مثلا بله سراغ دمنوش ها، یکی میگه استامینوفن بخور، یکی میگه ناپروکسن بخور. حالا من دارم هی داروهایی رو میگم که میشنوم دیگه. بله. توی فضاهای مختلف یه زمانی همه میترسیدن از این که بخوان اظهار نظر بکنن راجع به هر چیزی، ولی عرض میکنم امروز 80 میلیون دکتر ما داریم در کشور خودمون، 80 میلیون کارشناس حقوقی فوتبال داریم. یعنی وقتی که صحبت میشه ما میگیم نظرات قابل احترامه، اما اونجای کار دوچار مشکل میشه که شما مبانی اصولی و قوانین رایج در ورزش رو نمیدونید. به صورت کلی همه ما فوتبال رو میشناسیم، یه بازیه 11 به 11 یه که 3 تا داور داره، میدونیم 11 تا بازیکنن با چه پوزیشن و پست هایی که قرار هست بازی بکنن، یه سری آمار و اطلاعات رو داریم، ولی آیا همه قوانین نقل و انتقالات رو میشناسیم؟ آیا همه قوانین رایج در فوتبال رو میشناسیم؟ دقت کنید حتی روی یه پرچم زدن کمک داور یه جمعیت کثیر با هم دیگه مشکل میخورن. حتی وقتی VAR یه پرچمی رو تایید میکنه یا لغو میکنه باز تو کشور ما روش بحث میکنن، میگن نه بابا VAR هم اشتباه کرده. یعنی اون چشم الکترونیکی و اون امکانات عجیب و غریبی که امروز تکنولوژی وارد فوتبال کرده رو هم نقد میکنن. فلذا به نظر میرسه که این داستان کماکان ادامه داره. یعنی اگر حتی در آینده به زعم خیلی از دوستان یه تیمی تخلف کرده، دنیا نمیفهمه این رو، فقط ما میفهمیم که اون تیم تخلف کرده و میاد با تخلف خودش از بازیکن‌ها استفاده میکنه، به فینال آسیا هم میرسه. فقط ما متوجه این داستان میشیم، دنیا نمیفهمه، AFC نمیفهمه، پنجره نقل و انتقالات، سیستم TMSی که استفاده میشه برای نقل و انتقالات، اینا همه حرفه.